شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید. در برنامه 14 رادیو ریزوم با شما از تواب‌های عصر جدید خواهیم گفت، از قهرمان‌های سیاسی که به روشی متفاوت‌تر از اسلافشون مرز بین زندانی سیاسی و بازجو را از بین بردن. با شما از گفتاری خواهیم گفت که در اون هر شکلی از مقاومت به عنوان نوعی از خشونت نفی و طرد میشه و قهرمان‌های سیاسیش از توبه و اعلام انزجار از مبارزه زیر فشار شکنجه قبض‌زدایی می‌کنند. همچنین با شما از تواب‌هایی خواهیم گفت که بی این که مبارزه و مقاومتی رو سازمان داده باشند، در هجوم عصر اعتدال در هم شکستند. از کسایی که نجنگیده شکست خوردند و تسلیم فرمان نامرئی حاکم شدند. با شما از مسطح شدن و همشکل شدن صورتها و صورتکها خواهیم گفت و از ادغام همه چیز در اندام دولت. از بی مجوزها و زیرزمینی ها که قبل از اینکه بتونن به ایده‌ای فراتر از فرمان تسلیم شو گره بخورند، مجیز قدرت رو گفتند. 14 قسمت رادیو ریزوم شما رو دعوت میکنه تا بشنوید چطور منطق اعتدال در کنار سلبریتی های سیاسی چهره های فرهنگی و هنریش رو هم میسازه و چگونه روند خونین توابسازی در عصر پهلوی و دهه 60 به توابسازی عصر اعتدال تکامل پیدا کرده. با ما همراه باشید.
گفتن یا نوشتن از توبه و تواب ورود به محدوده خطرناکی است، به یک دلیل مهم. دهه خونین 60 تصویر متفاوتی از ضعف و مقاومت در برابر شکنجه در حافظه جمعی ما به جا گذاشته است. اما از طرف دیگر سرکوب خشونت‌آمیز پلیسی نه محدود به ایران بوده و نه حتی در ایران محدود به دوران طلایی امام. چه چیزی این تجربه را خاص و محدود به مکان و زمان کرده است؟ به دوران تاریخ معاصر ایران که برگردیم، می توان از آوار ندامتنامه های زندانیان توده‌ای بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از شروع اعدام ها، از دهه 40 و تب تند سازمان انقلابی با پرویز نیکخواه، سیاوش پارسا نژاد، فیروز فولادی و کوروش لاشایی تا جنبش مسلحانه در دهه 50، احمد رضا کریمی، وحید افراخته و نادمین دادگاه معروف گل سرخی دانشیان، مریم اتحادیه، شکوه میرزادگی، منوچهر سلیمی مقدم، از ندامتنامه تا همکاری‌های گسترده تا حتی استخدام در سیستم را بارها و بارها تکرار و تکرار کرد. هرچند قطعاً فرق هست بین ضعف زیر شکنجه، لو دادن قرار، ضعف در تحمل شرایط سخت زندان با سقوط تا ته خط. فرق هست بین ندامتنامه نوشتن روشنفکران یا ورزشکارانی که با جنبش مسلحانه سمپاتی داشتند، با آواری که مثلا وحید افراخته از مسئولین سازمان مجاهدین میملام بر سر این جنبش خراب کرد. با این وجود میتوان نقطه تمرکز را بر این نامها گذاشت. از ضعف‌هاشان، از جاه طلبی‌هایشان، قدرت طلبی‌ها یا تزلزل آرمان‌هایشان گفت. اما این نام‌ها حواس ما را از توجه به نقطه ثقل اصلی منحرف نمی‌کند. بگذارید به نام‌ها برگردیم. از میان همه این اسامی یک نام، وحید افراخته، تنها کسی بود که پیش از انقلاب با وجود سقوطی غریب و غیر قابل باور باز هم جلوی جوخه اعدام ایستاد. چه تفاوتی بین افراخته و پرویز نیکخواه بود؟ نیکخواهی که با وجود گذراندن نیمی از دوران محکومیت به ناگاه وا داد و تا معاونت تلویزیون هم پیش رفت، در مقایسه با افراخته‌ای که تأثیرات ضربه‌اش به جنبش مسلحانه و به طریق اولا نقشش در خوشخدمتی به سیستم بیشتر از نیکخواه نباشد کمتر هم نبود، قربانی نقشش در ترور مستشارهای امریکایی شد. این اتفاق تصادفی یا ناشی از بدشانسی افراخته هم اگر باشد، افشا کننده یک تفاوت مهم بین سرکوب در پیش و پس از انقلاب هست. تفاوتی که نقطه ثقل را در آن باید جست. نقش سیستم تواب ساز. سیستم سرکوب آریا مهری برای مهار بارقه انقلابی تمام توان پلیسش را به کار گرفت. کشت، شکنجه کرد، زندانی کرد. و تمام اینها رو به جامعه. چون جامعه باید غیر از سرکوب مستقیم هر از چندی مصاحبه تلویزیونی، ندامتنامه و گروه سپاس اعلی حضرت‌ها را می‌دید تا این بارقه بدل به شرر نشود و همین برای نمایش جزیره ثبات همایونی کفایت می‌کرد. پس هرچه چهره شاخص‌تر، امواج مهار شده بهتر، هرچه چهره جاه طلب‌تر، تلألو قلب رعوف شهنشاه آریامهر بیشتر. بیش از این نیازی نبود. همین که تا اون مبارزه مصری نشد، بیماری مهار شده است. تمام سیستم سرکوب آریامهری از منطقی چنین پیروی می کرد و مصاحبه های گاه به گاه شهبانوی ناکام، مسئول اول اداره کل سوم ساواک و رئیس ساواک تهران و ساواکی های خورده پای شکنجه تطهیر کن در بی بی سی نشان می دهد که هنوز هم البته به همین باور هستند. ساواک شکنجه می کرد تا اعتراف بگیرد و عموماً بعد از طی دوران بازجویی زندانی را به حال خود می‌گذاشت و تمام. اما اگر زندانی در هر مرحله شامل دستگیری، بازجویی، شکنجه یا تحمل کیفر در برزخ هویت گرفتار می‌شد، اصطلاحاً می‌شکست، آن لحظه لحظه غسل تعمید بود. زندانی مورد نظر می‌توانست با اعتراف علیه خود و دیگران در انظار عمومی مورد عفو و بخشش قرار گیرد، آزاد شود و حتی در صورت خواست و امکان در سیستم رشد کند. مثال‌های این قاعده پارسانژاد، نیکخواه، جعفریان و لاشایی، استثناء بر این قاعده وحید افراخته. اما جمهوری اسلامی در دوران پیش از ثبات، دهه طلایی امام یا دهه سیاه شصت، با انقلابی مواجه بود که فراتر از بارقه بود. آتش فشان سرریز کرده بود و باید کنترل می شد. راه حلش شکستن مقاومت جامعه ای بود پر از انرژی آزاد شده از انقلاب. به همان میزان ارقام همه با ضریب وحشتناکی رشد کرد: زندان، اعدام، کشتار و تواب سازی. این بار توابهایی که مثل چای کیسه‌ای بودند به وقت رنگ دادن، در گشت‌های خیابانی پاسداران، کوکلسکلان‌های نقاب پوش که میان صف زندانیان تازه دستگیر شده به شکار مشغول بودند، پدیده‌های بازجو تواب یا تیر خلاصان تواب، صف توابان خواهان اعزام به جبهه، صف نماز توابان در حسینیه‌ها، مصاحبه‌های تلویزیونی متعدد در نوبت پخش، اعترافات علیه خود، دیگری، همه تکثیر افراخته به صدها برابر و تلخی بالاتر از این نیست که بیشتر این کیسه شدگان به وقت تاریخ انقضا یک به یک توفاله چای شدن آونگ بر سر دارها. از حسین روحانی تا صادق قطبزاده، از آیت الله شریعت مداری تا احسان طبری، داستان مهدی پرتوی، هوشنگ اسدی و محمد رضا شریفی نیا و مسعود فراستی ها بماند تا وقت دیگر. فرق بزرگ این دو دوره در اینجا بود. در این سالهای بعد از انقلاب، زندانی در بسیاری از موارد با ضعف زیر شکنجه یا حتی تحقیر خود در برابر دیگران کارش پایان نمی‌یافت. هر بار خلوص توبهش مورد آزمایش بیشتر قرار می‌گرفت و به طرق گوناگون و تا سرحد. زندانی دستگیر شده زود در می‌یافت که النجات و فی صدق، و این صدق با ضعف زیر شکنجه شروع می‌شد. اما پس از گذر از دالان اعتراف به اطلاعات زنده وارد مسیر دیگری می شد. اعتراف فقط هویت سیاسی دستگیر شده را هدف نمی گرفت. تمام هویتی که بود زندانی را می ساخت باید خورد می شد. و این مسیر مسیری بود که نه تا پایان بازجویی، که تا پایان آخرین روز زندان و محکومیت ادامه داشت. از اعتراف علیه خود و دیگری، شرکت در دستگیری دیگران، شرکت در بازجویی، شرکت در جوخه اعدام، تیر خلاص زدن، خبرچینی تا سخنرانی برای زندانیان دیگر، شرکت در میز گرد، مصاحبه تلویزیونی و تعهد عدم فعالیت در هنگام آزادی. کابوس شکستن و بریدن همیشه و در هر دوره همراه زندانی بود. با این وجود چه بسیار انسانهایی که ضعف زیر شکنجه طاقت فرسا را با مقاومت دوران زندان جبران کردند، و البته انسانهایی در هم شکستهی که در هر لایه این جنگ تن به تن شکستند اما تن به هر منجلابی ندادند. در این دوزخ روی زمین زندانیانی بودند که پذیرفتند در مصاحبه و میزگرد تلویزیونی شرکت کنند تا زودتر اعدام شوند و از رنج شکنجه رهایی پیدا کنند. و اینجا همون جایی است که مرز مقاومت و ضعف مخدوش می شود، چرا که بسیاری از توابان سرشناس زندان در فاصله زمستان 63 تا تابستان 64 اعدام شدند. استثنا دیگر وحید افراخته نیست. اینجا اگر توابی جایگاهی مثل عبدالله شهبازی یا مسعود فراستی و محمد رضا شریفی نیا در سیستم پیدا کند و فرصتی برای رشد، استثنایی است بر قاعده.
اما من نکته اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحان علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره.
در همین موقع ها و ساعت حدود 5 اومدن من گفتن که یه خانم مجاهدی توی اتاق هست، میگه لاجوردی منو شکنجه کرده، برو ببین چی میگه. من اومدم و در زدم و رفتم تو اتاق، گفتم خانم منو میشناسی؟ گفت که بله میشناسم، تو لاجوردی هستی. گفتم خب من کجا تو رو زدم؟ من تو رو شکنجه کردم. گفت آره تو منو شکنجه کردی. گفتم چجوری شکنجه کردم؟ گفت تو منو زدی. گفتم که خانم درست فکر کن ببین واقعا من بودم تو رو زدم یا لاجوردی. گفت نه لاجوردی بود منو زد. گفتم که ببین لاجوردی الان اینجاست، میرم لاجوردی رو میارم روبرو میکنی. اگر دروغ گفته باشی به عنوان مفتری تو دادگاه انقلاب حد بره تعذیر میشی.
انفجار میشی و بحثش راجع به انفجار اون محل صورت گرفت، چگونه و چنو. بعد هفته بعدش که تو هفته قبل دستگیری من بود آمدن و گفتن که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکوبه، یکی با توپخانه.
محمد مهدی پرتووی با نام مستعار خسرو، عضو هیئت سیاسی و مسئول تشکیلات مخفی و تشکیلات حزب در ارتش، با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه‌های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی، و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران، در آغاز لازم می دانم در مورد کارزار تبلیغاتی رذیلانه‌ای که دستگاه‌های دروغ پردازی شرق و غرب پس از دستگیری رهبران حزب و به ویژه بعد از پخش اولین مصاحبه ها در پیرامون افسانه شکنجه‌های وحشیانه، آمپول‌های تلقینی، داروهای شیمیایی و غیره به راه انداختند، تا شاید چهره واقعی خیش را در پشت جفسازی ها پنهان سازند، چند جمله
میرسونم که ما از چند راه با مواد شوروی، سفارت شوروی در ایران ارتباط داشتیم. این راه مستقیم من خودم ارتباط داشتم به وسیله دو نفر که در موقع شتمن دورانی یه نفر بود وقتی او مریض شد و دیگه نتونست، بعدم زندانی شد، یه نفر دیگه.
و در اونجا یه چنین چیزی گفته شده بود که این جودت از چه کانال جاسوسی می کرد یا اخبار را به شوروی ها می رسند. یعنی مثل است که این مسلمه که این جاسوسی می کرد و می رسند، حالا کانالش را می خواهید بده. البته اگر سؤال اینطور باشد که آیا شما هم جاسوسی می کردید، دادم می گه نه، شما اگر دلیل دارید بفرمایید که من جاسوسی می کردم. این غیر از این است که آدم بگه از چه کانال جاسوسی می کرد. اتهامی هست روی یک اسناد متقنی آدم بگه به این دلیل تو این کار را کردی و بنابراین جوابگو هم هستی، حالا بگو ببینیم چرا کردی.
پس کنم که لازم توضیح است که ما در اینجا اسم میزگرد بررسی تحلیلی است، لذا احتمال داره مطالبی مطرح بشه طرفین اون رو نقض بکنن. این حق به طرفین داده میشه که دلائل خودشون رو عنوان بکنن. اینجا حکم قطعی صادر نمیشه و در ارتباط با مطالبی که فرمودید، خب سوال طبیعی است که پیشفرضی محقق برای خودش داره، در راستای اون تحقیق میکنه.
سالهای ثبات بعد از جنگ از میانه دهه 70 دیگر دوران انباشت زندانها سپری شده. 67 و حساب کشی حاکم با جام به دربرده های دهه 60 گذشته و حاکم به زعم خودش دیگر مقاومت سازمانیافتهی در سطح جامعه نمی بیند. زندان ها پاکسازی شده و جامعه تعدیب. از اینجا کشتیبان را سیاستی دیگر می باید. وضعیت بازگشت به شرایط پیش از انقلاب را اقتضا می کند. بازگشت به اعتراف علیه خود رو به جامعه. جامعه که هر از گاهی بارقه های جوانه می زند. از 78 تا 88. تمامی این سالها سیستم بازگشتی به مسیرهای امتحان پس داده دارد. هر جا مقاومتی حول کسی یا جریانی شکل می‌گیرد، دستگیری، دادگاه، شکنجه و زندان. و در بعضی مواقع هم زنجیره‌ای از قتل‌ها برای زدودن گره‌های بوروکراتیک. دادگاه کرباسچی، عبدالله نوری، مصاحبه تلویزیونی علی افشاری و اتفاقاتی از این نوع همه برای درمان پیش از وقوع بود. اما خرداد 88 روز واقعه دوباره سیستم توابساز گرد و خاک ها را تکاند. دوباره مصاحبه تلویزیونی با حلقه های ضعیف‌تر دستگیر شده ها، عطریانفر، ابتهی و حجاریان. دوباره دادگاه های گروهی به سبک دادگاه گل سرخی و دانشیان، بهزاد نبوی، چریک پیر اصلاحات، محسن امینزاده و مصطفی تاجزاده، آبروی اصلاحات، همه ساکت با چهره های درهم شکسته. قرار بود نمایی از شکستن چهره های مقاوم جنبش اصلاحات باشند. مقاومت در سکوت، نه در زیر ضرب گرفتن صلاحیت دادگاه قاضی صلواتی، نه در دفاع حقوقی و نه در دفاع ایدئولوژیک. طنز تلخ تاریخ اینجاست که چپ های حکومتی دیروز و اصلاح طلبان امروز بر بخشی از نمای تاریک دیروزشان اصلا تأکیدی ندارند. مسئولیت‌های امنیتی. بهزاد نبوی، چریک پیر، معاونت امنیتی نخست وزیر رجایی در تابستان سیاه 60. سعید حجاریان و تأسیس وزارت اطلاعات به جای سازمان اطلاعات در دهه خونین 60. از تفاوت محسن سازگارای اعلامیه 10 ماده‌ای دادستانی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تا سازگارای زندانی و اپوزیسیون، تفاوتی به اندازه محسن مخملباف توبه نصوح و بایکوت تا نوبت عاشقی و سکس و فلسفه، تفاوتی به اندازه تأسیس نهاد توابساز تا قربانیش.
Mm-hmm.
نسل جدید توابها با کل تاریخ توابسازی در ایران یه تفاوت عمده دارن و اون حرکت به سمت عرفی کردن توبه و پنهان کردن دست مقتدر ایدئولوژی حاکم توی فرم ارائه و محتوای اونه. این البته جدا از حرکت کلیت حکومت ایران به سمت عرفی شدن نیست. البته تا اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی اجازه بده. عرفی شدن چارچوب حاکمیت به این معنا که سیاست سرکوب در بسیاری از موارد با سیاست مدیریت و هدایت جایگزین شده. حالا در ایران راست نئولیبرال طرفدار آمریکا که به طور همزمان طرفدار فقه سنتی شیعه و منطق عصر اعتداله و چپ مارکسیست سکولار که به طور همزمان نگران امنیت ملی و تحکیم جمهوری اسلامی و صد البته طرفدار منطق اعتداله فعالیت قانونی دارند. تفاوت آشکاری با فعالیت‌های دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که نیروهای بیرون از چارچوب ایدئولوژی حاکم فعالیت علنی داشتند. سرکوب سنگین دوران احمدی نژاد در واقع مقدمه تبدیل فعالیت علنی به فعالیت قانونی هم بود. پروسه طولانی به خدمت گرفتن و به انقیاد درآوردنی که البته مقدمات جدی اون در عصر همون احمدی نژاد آغاز شد. به این معنا نسل جدید توابها
علاوه بر تمام که تا الان شنیدیم یک ربط روشن دیگه هم به کلیت وضع موجود دارن. فرم و محتوای ارائه اونها به شکل متناقضی هم در خدمت پنهان کردن دست مقتدر ایدئولوژی حاکمه و هم نشانه روشن وسیع‌تر شدن نقاط تحت حکمرانی ایدئولوژی حاکم. نسل جدید توابها قرار نیست از عمل خودشون در گذشته یا از چیزی که بهش فکر می‌کردن یا از ایده‌ای که بهش باور داشتن ابراز براءت کنن و اون عمل یا ایده خائنانه رو افشا کنن. کار اصلی و مشترک همه اونها اینه که بالکل بزنن زیر همه چیز و اعلام کنن که هرگز ایده‌ای نداشتن و عملی هم انجام ندادن. در واقع هرچه در گذشته در مورد اونها وجود داشته تنها سوء برداشتی بوده که متاسفانه تا به امروز کسی متوجه اون نشده و حالا لازمه که شخص تواب تصویر واقعی خودش در اون گذشته شوم رو نشون بده تا تصویر جدیدی که حالا ارائه میکنه در تداوم اون تصویر قدیمی قرار بگیره، نه منقطع از اون تصویر قدیمی و نشانه بازگشت. در واقع نسل جدید توابها بناست اینطور وانمود کنن که اساساً بازگشتی در کار نیست، بلکه از ابتدا در حال طی طریق بودن و همینی بودن که هستن. شیفتگان حاکم که تنها و تنها فرصتی برای ابراز این شیفتگی پیدا نکرده بودن و حالا فرصتش رو به دست آوردن.
پس به همین دلیل که اتفاقاً در نسل جدید توابها اصرار روشنی به حفظ عناصر بی‌آزاری از اون گذشته نفی شده وجود داره. مثلا در یکی از افراطی ترین نمونه ها امیر تتلو هنوز هم به همون سبکی رفتار میکنه که پیش از توبه میکرده. از لحظات خصوصی زندگیش و خوشگذرونی های حالا دیگه در چارچوب قانون و شریعتش فیلم میگیره، منتشر میکنه و به تتلیها هم فراخوان میده که بیان و توی صفحش بغبغو کنن. و این تفاوت آشکاری داره با اون سیمای در هم شکسته انکار کننده‌ای که از تواب در ذهن همه ما وجود داره. تمام اون موجودات ویران شده‌ای که در آمیزه ای از وحشت و شرم رو به دوربین از گذشته خودشون ابراز براءت میکردن، حالا با کلیپ‌های پرخرج امیر تتلو با کارگردانی اردشیر احمدی جایگزین شدن و با سخنرانی های قرای الهام چرخنده که فاطمه رجبی معجزه هزاره سوم هم به گرد پاش نمیرسه.
فکر میکنی اصلا طیف مخاطبت کیا هستن؟
فکر میکنم الان دیگه بیشتر مردم ایران باید باشن.
بیشتر مردم.
و تو خیابون میری و میبینی یه بچه کوچیکی میاد، مثلا مادرش به من میگه این بچه 4 ساله میاد سر نماز به من میگه برای عمو تتلم دعا کن. میدونی؟ بعد دیگه در اونجاست که میفهمی واو.
ببین
اتفاقا چند روز پیش دنبال خونه بودیم،
خب
رفتیم یه خونه ای ببینیم، همون در یه خانم مسنی 50 و اینطورا ساله‌ای منو در آبا کرد، ای آی تتلی اومدین خونه ما رو ببینیم، من خودم یه تتلیتیم. خب وقتی من یه خانومی یه همچین چیزی با اون سن به من گفته و من تو خیابون میرم، خیلی از افراد مسن و اصلا خیلی از
یعنی الان اومدی یه تغییراتی در خودت به وجود آوردی، در پستای اینستاگرامت، در خط و مشیت، که یه بخشی از طرفدارات میگن که ببین برای مجوز گرفتن داره خودشو چجوری با آب آتیش میزنه.
من به خاطر همین مجوز نگرفتم دیگه، که بهتشون ثابت کنم که کاری که کردم همیشه از دل بوده. ببینید درسته که من چند سال پیش یه آدم دیگه ای بودم، ولی همین جوری که رفتم جلو خب یه
تغییر کرد.
ببخشید انسانی مغز داریم، میتونیم خیلی چیزها رو بهش برسیم،
قبول دارم،
و خودمونو درست کنیم. رفتم دو تا چهار تا کردم، دیدم خب همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره. همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره، از همون لندکروزه و ویلاه بگیر. رفتم ولی دیدم که واقعا کشور خودمون اصلا یه چیز دیگه است. یعنی داشتم میرفتم سمت دپرسی حتی. بعد برگشتم و تصمیم گرفتم حالا که برگشتم لااقل مفید باشم دیگه، برای یه چیزی برگشته باشم. اگر برعکسش بود خیلی زشت بود. یعنی چی؟ یعنی من یه آدمی بودم در یه دستگاه حکومتی بالا و می اومدم یه اون میگفتم بغبغو، خب خیلی زشت بود دیگه، فکر کنم مثلا فلان رئیس جمهور بیاد بگه بغبغو. ولی من در واقع یه خواننده زیرزمینی ام و یه بچه ساده که حالا بغبغو هم میگم و قیافه هم ممکنه هر
جور، یعنی میخوام اصالت تو حفظ کنم.
حالا من دوست داشتم واسه انرژی هسته‌ای مملکتم بخونم و توی اون کار هم
اینو جواب بدی من قانع میشم. انرژی هسته‌ای خوندی که مجوز بدم بهت؟
نه، اگه مجوز گرفت میخواستم که الان مجوز داشتم دیگه.
خب بدون مجوز که قربونت برم نمیشه رفت رو ناو مملکت آهنگ خوند.
خب آخه ما توضیح دادیم، ما وقتی فکرامونو و این حرفه‌ای بودن این قضیه رو، ببینید شما وقتی یه پکیج حرفه‌ای رو برای یه جا ارائه میکنی که مثبت هست، اگر آدمای باهوشی پشت میز باشن که قطعاً جاهایی که ما رفتیم پیش بزرگترهای واقعیمون رفتیم، نه اونایی که عشق مقام و قدرت هم فقط میخوان علکی گیر بدن، کارو تحلیل کردن و وقتی دیدن که ما توی اون کار همه چیز رو رعایت کردیم، یعنی هم گفتیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، هم گفتیم ما مردم صلح طلبی هستیم، هم گفتیم علاوه بر اینکه صلح طلبیم یه تنه تا تهش وایمسیم اگه زور باشه، تمام جوانب دنیا رو یک تیم بزرگ ساعت‌ها راجبش فکر کردیم. اردشیر احمدی کلی زحمت کشید حتی برای زوایایی که هلیکم از کدوم ور ناو بیاد به کدوم ور بره، حتی جهت ناو رو تغییر دادن، به خاطر ما خیلی هم کار سختی بود. وقتی این پکیج به این قشنگی رو دیدن و نیت ما رو فهمیدن به ما مجوز دادن.
یا و هر کسی دیگه این فکرها رو بکنه بره اونجا بگه آقا یه ناو من بدید دو تلیکوپتر میدم،
100%. اگه کارشون به قدرت کار ما باشه و تاثیرگذار باشه،
من ناموس شیعم. حالا من فکر میکنم آقای رشیدپور، من ناخواسته واقعا ناخواسته ارتباط پیدا کردم با یه سری چیزها، یعنی وصل شدم از نظر مردم، وصل شدم به شاید رسته و رقم و گروه و رنگ و نمیدونم حزب و اینجور چیزها، در حالی که من واقعا دانش سیاسی پایینی دارم. خانم فاطمه سکا، خانم فاطمه عالیا با من تماس گرفتن که ایشون از نماینده مجلس به هر حال هستن، محترم هستن، مثل خیلی جاهای دیگه که با من زنگ میزنن از حلقه صالحین، از دانشگاه مختلف. مثلا
چی گفتن خانم فاطمه؟
گفتن که خانم چرخنده، این حرکت شما، این که دارین خودتون به هر حال به طور خودجوش این کارو میکنین و دوستان ما به صورت کاملا اختیاری میان و حجاب چادر انتخاب میکنن، ما میخوایم از شما تقدیر کنیم، بیاین یه ناهار کنار هم بخوریم. به والله من تونس اصلا نمیدونم مجلس کجا هست. جناب آقای مهدی طایب هست، مهدی طایب، آقای مهدی طایب هستن. ایشون توی مراسمی که مربوط به شهدای بانوان شهید سپاه بودن در میدان سپاه تشریف آوردن، والا به خدا من هیچ جا خبر نشد، در اومدم هم گفتن سلام خانم زهره، من گفتم اشتباه گرفتید، من چرخنده هستم. بعد ایشون فرمودن، قرائت فرمودن که ظاهرا یک پیامی رو از رهبر بزرگوارمون دارن که دختر ما یه جوری سربازی رفت و ما نمیتونیم بهشون درجه بدیم به خاطر عمل کردشون، بهشون میگیم زهرایی. من انتظار داشتم آقای رشیدپور لابلای عکس های شما عکس دیگه هم باشه که اگر اجازه بدین من در موردش بگم، عکسی که با یک سلام ساده شروع شد و من در مورد رهبرمون میگم به طور مشخص.
اصلا وارد حوزه بحث در اون رابطه نشد، ولی شما میتونید بفرمایید.
بله، بنده حقیر در مورد رهبر بزرگوارمون یک جمله بگم، پیر مهربان و با معرفتی که به دعوت همه هنرمندانی که دعوت کردن بنده به ایالتشون رفتم و به رسم ادب ما ایرانی ها که یه چیزی رو به عنوان هدیه برای بیمار میبریم ملاقاتشون، من یک انگشتر متبرک به سنگ سید شهدا که مردانم بود بردم و ایشون محبت کردن، هدیه رو از من پذیرفتن و انقدر معرفت و فروتنی داشتن که بعدش یک قرآنی رو لطف کردن برای من رسوندن به دستم که کنارش متبرک بود به خط ایشون که الهام چرخنده. ممنونم از انگشتر متبرک، صراحت و شجاعتت رو ستایش میکنم و برای ادامه راهت دعا میکنم. سیدعلی خامنه‌ای، من خیلی ممنونم از ایشون و ممنونم از اینکه به من لطف داشتن و این مهربانی رو کردن. من جا داشت که اینجا لااقل یه جایی من تشکر کنم، اما آقای رشید رو من هرگز اون نوشته رو در اختیار رسانه نذاشتم برای اینکه احساس کردم که شاید صحیح نباشه که از نام بزرگ بالاترین رده مذهبی و سیاسی کشورم بخواد یه وقت خدای نکرده این چیز بشه که تفکر ایجاد بشه من نمسو استفاده کنم عنوان یه حدیث.
اگر هم زمانی مثل مصاحبه با سعید کنگرانی نام مصاحبه کننده رد حاکمیت و ایدئولوژی حاکم رو در مراسم پرشکوه توبه آشکار میکنه و معلوم میشه که عامل اجرایی مناسک گردن گذاشتن به اراده حاکم پیام فضلی نژاد، همون وبلاگ نویس سابقیه که بعد از توبه در سالهای نچندان دور مدارج ترقی کاسلیسی و پاچخاری رو دو تا یکی طی کرده و یار غار حسین شریعت مداری و مشاور بخش سایبری وزارت اطلاعات شده. بیشتر از اینکه ربطی به خواست حاکمیت برای اعلام حضور در مراسم توبه داشته باشه، به اراده تواب با سابقه برای اثبات وفاداری خودش به حاکم و کسب امتیاز داره. وگرنه حاکم نشون داده که ترجیح میده تواب جدید در دورترین جای ممکن، مثلا مثل رامین پرچمی توی نشریه ورزشی تماشاگران مراسم رو به جا بیاره، تا هیچ رد و نشانی از حاکم و ایدئولوژی مقتدرش بر جا نمونه. نسل جدید تواب ها ادامه منطقی کابل زدایی از شکنجن، ادامه منطقی همون روندی که کبودی پشت و پارگی کف پا رو پنهان میکنه تا کبودی پشت یک جامعه هرگز آشکار نشه. دولت اعتدال به یک معنا تمام جمهوری اسلامیه، به این معنا که حاصل جمع‌بندی و تکوین تمام روندهای تاکنون طی شده تمام اجزای قدرت حاکمه و این رو میشه در جزئیات گوناگون نشون داد و آشکار کرد که هر کدوم اینها چه ربطی به گذشته داره و حاصل جمع‌بندی کدوم تجربه گذشته است. مثلا سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای روحانی
در مورد آزادی‌ها و لزوم رعایت قانون و جلوگیری از افراطی‌گری‌ها خیلی شبیه همین سخنرانی‌ها و همین اظهار نظرها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمیه، اما با یک تفاوت عمده. این سخنرانی‌ها و اظهار نظرها با احضار و بازداشت ده‌ها روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی اتفاقاً عمدتاً طرفدار دولت توسط وزارت اطلاعات و تهدید مهربانانه و محترمانه اونها تکمیل میشه. یه چیزی توی این مایه ها که ما خواستیم شما رو ببینیم که بگیم صلاحتون رو میخوایم و بهتر مراقب باشین، چون اگه دست از پا خطا کنین اون وقت اون نامهربونای اونوری میزنن دهنتون رو سرویس میکنن. تمام این رفتار به ظاهر متناقض اما در واقع مکمل هم حاصل جمع‌بندی دوران خاتمی و دولت اصلاحاته، یعنی دورانی که برای چند سال مدیریت امنیتی جامعه مختل شد و سرانجام با سرکوب خونین جنبش دانشجویی و توقیف روزنامه ها و روزنامه نگارا و تازه با چند سال بگیر و ببند سرانجام جامعه سرکش دوباره به انقیاد در اومد. حالا اصلا از همون اولش حواسشون هست که چیزی در جایی تکون نخوره و حرفای رئیس جمهور غیر از مجذوب نگه داشتن پوپولیستی طبقه متوسط کارکرد دیگه ای نداشته باشه و کسی فکر نکنه خبریه.
با توجه به مشکل تکلم متهم و خود اینکه خود ایشان هم دفاعیات در چند صفحه مکتوب کرده و معول کردن به آقای سعید شریعتی، از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرائت کنه.
من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناسواب مرتکب خطاهای سهمگینی شدم که از آنها تبری می‌جویم، چون قطعاً مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است. من به خاطر این تحلیل‌های ناسواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم. دوستان مطلعند که من از ابتدای تأسیس حزب مشارکت عضو شورای مرکزی آن بودم و در کنگره 11 این حزب نیز عضویت داشتم و شاید یکی از مراجع فکری و نظریه پردازان این حزب به شمار بروم.
تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد، یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه، تبدیل شد به اسم رمز یک نوع شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت، تمرین پهن شدن مردم توی خیابون‌ها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. 13 میلیون هم رای دهندگانی داشتیم که باید اون سری رای را آفریدن.
در بسیاری از حوزه‌های انتخابی که این 7-8 نفر معتمد میشینن که رأی مردم رو میگیرن، هم طرفدار احمدی نژاد، موسوی، نمیدونم کروبی، رضایی توش بوده. خود اینا نوعی پوشش تقاطع اطلاعاتی داره و اجازه
گفتن که یه قرصایی دادن به آقای عطیانفر و آقای عبتایی، البته از قول ایشون هم گفته بودن که آدم رو میبره تو هپروت بعد این حرفا دارم میزنه. درسته یا نه آقای عبتایی؟ این قرصا واقعا وجود داره که از جار و جنجال و هیاهوی دنیا آدم دور میفته و خلاصه این حرفا رو میزنه؟ چون واقعا واسه بعضی عجیب بود.
من امروز نزدیک ظهر شنیدم که یک همچه بحثی مطرح شده. خب این بس واقعا حالا علاوه بر این که توهینی به هم فهم مردم بود، هم توهینی به ما بود، به خاطر اینکه ما جدیترین مباحثی که تو ذهن من، لااقل خودم جدیترین مباحثی که تو ذهنم بود راجع به مسائل سیاسی کشور، وضعیت فعلی کشور، نوع نگاه هم به مسئله تقلب و اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، آسیب‌هایی که کشور دید، و اینا همش استدلال‌های کاملا روشنی بود که از طرف من ارائه می‌شد اونجا. این استدلال‌های روشن رو من اتفاقا قبل از زندان هم بحث‌های از اینها رو مطرح کرده بودم، به خصوص چون من دیدگاه نسبت به من اسمی از قبل از زندان
بازاری. یکی از دلایل پیشرفتن و کارکرد داشتن توابسازی به سبک جدید هم گفتاریه که در دوران اصلاحات توی روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح طلب رواج پیدا کرد و بعد با کوچیدن بخشی از خبرنگارا و روزنامه نگارای مستخدم در این رسانه ها که پرورش یافته ی همین گفتار بودن به خارج از کشور و استخدام اونها در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، تقریبا از تمام رسانه ها انعکاس پیدا کرد و تکرار شد. گفتاری که در اون هر شکلی از مقاومت به عنوان نوعی از خشونت نفی و طرد شد و البته بسیاری از رهبران اصلاح طلب هر بار که بازداشت شدن به صورت کامل نشون دادن که عدم مقاومت و تسلیم در برابر بازجو یعنی چه، از عباس عبدی تا سعید حجاریان، از محمد عطریانفر تا محمد علی عبتهی. مهمترین دستاورد اونها این بود که از توبه و اعلام انزجار قدزدائی کردند. چنین بود که هر چند نمونه هایی هم در میون آنها وجود داشتند که توی زندان مقاومت کردند، اما حاصل کار این بود که از سوی همکیشان خودشون تقبیح می شدن. برای نمونه وقتی اکبر گنجی حتی از پوشیدن لباس زندان در دادگاه خودداری کرد
و چندین بار اعتصاب قضا کرد، ابراهیم نووی نامه‌ای براش نوشت که توی روزنامه کیهان منتشر شد و به شدت بهش تاخت. این البته با این استدلال که نووی توی زندانه توجیه شد. اما وقتی گنجی از زندان آزاد شد و مجامع رسمی اصلاح طلبا سعی کردن فاصله شون رو باهاش حفظ کنن، نشون داد که اون نامه نووی حتی اگر در شرایط زندان نوشته شده باشه، محصول بیرودروایسی ایدئولوژی اصلاح طلبانه موجوده. به ویژه وقتی رفتار با گنجی رو مقایسه کنیم با رفتار با مثلا سعید شریعتی که نه تنها توی دادگاه توبه کرد، نه تنها اون میزه گرد تلویزیونی کثیف رو به همراه سعید حجاریان اجرا کرد، بلکه بعد از آزادی از زندان هم مدت‌ها با برادران امنیتی در ارتباط موند و خواسته های اونها رو پیش برد، ولی همچنان بعد از آزادی از زندان توی تمام مجامع اصلاح طلب و لولید و میلوله یا محمد علی ابتهی که توی چند نوبت به شکل مبسوط لجن رو به چهره خودش و دیگران پاشید، ولی به محض آزادی دوباره توی همون مجامع رفت آمد داشت و عکس مینداخت و شیرین بازی میکرد. این روشن میکنه که مقاومت چه جایگاهی توی ایدئولوژی اصلاح طلبا داره. شاید به همین دلیله که باید گفت توابهای نسل جدید یکی از واقعی ترین محصولات 30 سال حکمرانی جناحهای مختلف جمهوری اسلامی هن. کسایی که چکیده و اساره فرمان حاکم رو به اجرا گذاشتن و عملی کردن. برای زنده موندن گه بخور و نوش جان.
شما خواهش میکنم تا خودتون دفاع میکنید.
تا چت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم خودم.
شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نخواهید. به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در همچه به نفع خودتون میتونید در مورد اتهام بفرمید.
من به نفع خودم هیچی ندارم بگم. من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم میتونم بشینم.
و میشین. شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع میشین.
باشه.